بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان و جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد موند. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
وقتی میگیم که آدما باید از اینکه مسئولیت‌ها و کارهایی رو انجام میدن احساس ارزشمندی بکنن، احساس نقش آفرینی بکنن، باز این نقشی که دیگران، به خصوص دیگران مهم، اون مراقبینی که در قالب نقش‌های پدری و مادری دارن ایفای مسئولیت میکنن، بسیار بسیار گام‌های مهمی رو برمی‌دارن.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس:
بسیار مهمه که ما بتوانیم ببینیم بچه‌ها رو. بسیار مهمه که بچه‌ها و نوجوان‌ها احساس بکنن دیده میشن، احساس بکنن زیبایی‌هاشون، شایستگی‌هاشون، نقش‌آفرینی‌هاشون دیده میشه. نه تنها بچه‌ها و نوجوانان، همه ما آدم‌ها دوست داریم که دیده بشیم. اگه انتظار داریم یه آدمی کارش رو خوب انجام بده، مسئولیتش رو خوب انجام بده، شک نکنید که باید به اون بازخورد بدیم که چقدر خوب و چقدر درست و چقدر زیبا داره این کار میکنیم. نمیدونید شنیدن این جمله ها چقدر برای آدم ها لذت بخشه که وقتی تو رانندگی میکنی من چقدر احساس آرامش دارم، چقدر دستپختت خوبه، چقدر خطت قشنگه، چقدر خوب درستش کردی. اینا هزینه های بسیار بسیار در ظاهر کوچیک ولی بسیار مؤثره که داره به آدم ها راجع به این که خوب دارن ایفای نقش میکنن، خوب دارن ایفای مسئولیت میکنن، یه چیز مهم رو هدیه میده. چقدر خوبه من پدر، من مادر، من معلم، من مدیر، با کسانی که دارم کار میکنم مرتبا در نظر داشته باشم که یه هدیه کوچولو، که این هدیه کوچولو دیدن اونهاست، به خصوص دیدن کار ارزشمند اونهاست، اونا رو شارژ بکنم و در مسیر سلامت روانیشون سوقشون بدم. باور بکنید توی این روزها که استرس توی زندگی ما خیلی حاکمه، همه آهادی که تو خونه هستن، توی یک مجموعه کاری هستن، دوستها و غیره، گرچه ارتباطامون کمه ولی باید سعی بکنیم در واقع اون ارزشمندی ها رو که تو انجام حتی کارهای کوچیک، چقدر صدات خوبه، چقدر خوب حرف میزنی، چقدر واژه هایی رو که به کار میبری درست انتخاب میکنی، اینها مؤلفه های با ارزشیه که داره امنیت روانی رو در اون فرد شکل میده. گاهی ممکنه من به عنوان پدر یا به عنوان مادر احساس بکنم که حالا یک کودک کم سن و سالی که هست که نباید خیلی نگران این چیزا باشم، اون که هنوز کاری بلد نیست، اون که هنوز چیزی از دستش بر نمیاد، اتفاقا اون بیشتر از بقیه آدم ها نیاز داره که توانایی هاش و ارزشمندی هاش، هرچند اگه هنوز خیلی ناشیست، هرچند هنوز خیلی در انجام کارها و مسئولیت ها توانمند نیست، من بتونم این بازتاب رو بهش بدم.
از کرونا چه خبر؟
هیچی.
کرونا رو میشناسی؟
نه.
نه؟ کنه بهش یاد ندادی؟
چرا بابا اینقدر خودشون دیگه بچه ها بیشتر از ما دارن رعایت میکنه.
من کارم رو شکست ندم.
کرونا میترسیم؟
میترسیم؟ آفای معلوم که خیلی قوی.
بله
رعایت کنیم که ترس نداره.
باید رعایت کنیم. باید چی کار کنیم؟
دستمون رو ضد عفونی کنیم، ماسک بزنیم، فاصله داشته باشیم.
چه اشکالی داره اگر یک بچه کم سن و سال داریم که وقتی ماسک رو میزنه حالا این رو کج و کله زده؟ نباید بگیم دیدی نمیتونستی، دیدی ندادی من بزنم، اتفاقا بگیم چقدر قشنگ زدی، چقدر خوب از پسش برمیای، بعد آروم خودمون بگیریم و درستش بکنیم. چه اشکالی داره اگه دکمه هاش رو بسته و دکمه هاش رو جا به جا بسته نگیم که دیدی گفتم تو نمیتونی، بگیم آفرین که تونستی دکمه هاتو ببندی و یواش حالا بیایم دکمه هاشو جا به جا بکنیم. باور بکنین درست نمیشه مثلا توی خونه راجب بعضی چیزها از بچه های کوچیک نظر خواست، ولی چه اشکالی داره که مثلا اگه قراره تخت بچه‌مون رو توی یه گوشه از اتاق بذاریم از خودش هم نظر بخوایم. این احساس ارزشمندی از دل خانواده و از اون چیزی که ما داریم فیدبک میدیم به آحاد خانواده چقدر خوبه برای تصمیم گیری هایی که تو خونه قراره انجام بشه، از بقیه نظر بخوایم. چقدر خوبه که یک معلم، یک استاد راجع به شکل مدیریت کلاس از بقیه نظر بخواد تا اون احساس ارزشمندی رو به اونها بده، تا این احساس رو بده که نظر شما بسیار با ارزشه. آدما در جوامعی که مورد اعتنا قرار میگیرن و ازشون نظر میخوان و نظرشون مهمه، احساس تدبیر میکنن، احساس خلاقیت میکنن و احساس ایمنی میکنن. این بود از سلامت روانی انقدر مهمه که میخوام تأکید ویژه‌ای روش بکنم. اگه آدم ها توی یک جامعه ای و توی یک جمعی مثل جمع خانواده احساس بکنن هر کاری که دارن میکنن ایرادهاش دیده میشه، ناشیگریهاش به رخش کشیده میشه، شک نکنید که سلامت روانی اونها مختله.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارند. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
صبحتون بخیر باشه دوستان، ممنون از این که همراه هستید با شبکه رادیو سلامت. تا قبل از شروع برنامه بعدی اجازه بدید من یک بار دیگر سوال مسابقه سالم برانیم امروز رو خدمتتون عرض کنم. مسابقه‌ای که شما میتونید در اون شرکت بکنید از طریق ارسال پاسخی که به ذهنتون میرسه به شماره 30102. انشالله تا ساعت 21 فرصت دارید و امیدواریم که بتونید امروز شما برنده باشید. سوال من از شما اینه که میزان سرعت مجاز در آزادراها و بزرگراها چگونه تعیین میشود؟ گزینه اول بر اساس فصول سال، گزینه دوم بر اساس میزان سرعت خودرو، گزینه سوم بر اساس مهارت راننده و گزینه چهارم بر اساس تابلوهای نصب شده. 30102 شماره پیامک. انشالله در ساعت 21 هم پاسخ صحیح رو از کارشناس خواهیم پرسید و انشالله که همطور که عرض کردم شما بتونید امروز برنده ما باشید. رسیدیم به ساعت 9:10. دعوت میکنم شنونده برنامه مثبت تربیت باشید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. Thank you.
یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و برنامه مثبت تربیت برنامه است برای کسب مهارت درباره تربیت کودک و نوجوان در مورد یکی از جنبه‌های مهم زندگی فرزندانمون، زندگی جنسی فرزندانمون.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
آنچه که در این برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد، مهارت ابراز وجود یا جرأت ورزی است. به دنبال گفتگویی که از سایر قسمت‌های برنامه داشتیم درباره ابراز وجود، در محضر مهمان برنامه گفتگویی رو تقدیمتون خواهیم کرد. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی هستند. خانم دکتر سلمانی عزیز، سلام به شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین مخاطبین محترم در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. خانم دکتر سلمانی عزیز، یک خلاصه‌ای از اون چه که قبلا مطرح کردیم درباره ابراز وجود، حتی شما تمرین‌هایی رو هم مطرح کردید برای خانواده های عزیز، بفرمایید. و البته ضرورتش که خب خیلی مهم بود که ما واقعا ببینیم که برای چی داریم مثلا راجع به جرأت ورزی صحبت میکنیم در صورت با تربیت جنسی کودکمون.
بله، همونطور که صحبت شد گفتیم که جسارت ورزی و ابراز وجود و نگفتن یکی از مهارت‌های زندگیه و لازمه که والدین از همون ابتدای کودکی بچه‌ها رو با این مهارت به صورت آهسته آهسته آشنا کنن عملا. و عملا جسارت ورزی و ابراز وجود، یک نکته که قبلش لازمه بگم، بعضی از کلمات متاسفانه خوب جا نیفتادن توی محاوره. وقتی که صحبت از جسارت ورزی میشه، همه کلمه پرخاش و یا تهاجم رو مد نظرشون میارن، اما عملا اصلا اینطور نیست. وقتی که ما جسارت ورزی و ابراز وجود رو میگیم، به صورت محترمانه صحبت کردن، اصولی صحبت کردن و درخواست نیازها به صورت اصولیه، مخالفت کردن ها به صورت اصولیه که انجام میشه، و اینکه احساسات رو به صورت اصولی گفتنه. در حقیقت اینه مهارتی که ما میگیم جسارت ورزی یا ابراز وجوده. و گفتیم در وهله اول احترام به خود فرده، که فرد خودش رو یک شخصی میدونه که ارزشمنده، و وقتی کسی احساس ارزشمندی میکنه که واقعا یکی از نکات کلیدیه در هر زمینه‌ای، عملا اول احترام به خودش رو داره. و وقتی که شما محترمانه از کسی درخواست میکنید، محترمانه ابراز احساسات میکنید، نیازهاتون رو میگید، در حقیقت برای اون فرد هم شما احترام قائل شدید. پس یک رفتار اجتماعی به جایی رو برای فرد به ارمغان میاره.
بسیار عالی. شاید خب بعضی تعبیرشون این باشه جرأت، یعنی که خب صدا تو بلند بکنی، جرأت یعنی جسارت، یعنی بله، که مثلا بله، بری تو دل یه ماجرایی، با خشونت بری تو دل این ماجرا. در نهایت ما همه اینا رو میذاریم کنار و بله، این که فقط این جسارت رو داشته باشه که صحبت تو مطرح بکنی،
بله،
احساسات تو مطرح بکنی، اونم مؤدبانه، بله، با لحن خوب و در چارچوب اون قوانین اجتماعی که باید رعایت بشه، و اینو باید فرزندان ما یاد بگیرن. خب ضرورتش هم خب مسلماً الان فکر می‌کنم خیلی از شنوندگان عزیز ما متوجه میشن که اگر بچه ما در موقعیت سوء استفاده قرار بگیره یا پیشنهادهای نامناسب قرار بگیره، بتونه به راحتی نظرش رو ابراز بکنه بدون اینکه بترسه، خشم داشته باشه و یا بخواد اصلا تهاجمی به فردی داشته باشه.
عملا در حقیقت این که من خیلی راحت میخوام نیازمو بگم، خیلی راحت میخوام مخالفت بکنم، این در حقیقت جسارت ورزی، جسارت در گفتن ابراز احساساتم رو باید داشته باشم، اینه. وگرنه پرخاشگری یا منفعل بودن یا تهاجم اصلا به هیچ وجه تو این زمینه نمی گنجه. خواهشان این رو بله بالده کاملا تفکیک بکنن از هم.
بله، حالا بخوام دیتون، ما تمریناتی رو هم شما عملا برای اینکه واقعا بتونه این مهارت کسب بکنه، باید یاد بگیره چه کارهایی باید بکنه، چه اصولی رو رعایت بکنه، تمریناتی رو هم یادم مطرح کردی، یه مروری داشته باشیم روی همین تمرین ها و اینکه واقعا باز هم اگه یه موقعیتی رو برای ما ترسیم بکنید، مثال بزنید در مواجهه با این موقعیت‌ها، یا اینکه پدر مادر از چه زمانی استفاده بکنن، چه موقعیتی استفاده بکنن که بچه این مهارت رو بتونه در خودش همینطوری نهادینه بکنه، بزرگ که میشه تو مراحل مختلف رشدش بتونه این تمرین رو همینطوری مستمر داشته باشه.
ولی کاملا اولین قضیه که مطرح میشه همیشه ما میگیم در تو با خود والدین باید این قضیه پیش بیاد، یعنی خود والدین باید این مهارت ابراز وجود یا جسارت ورزی رو مقدار رو خودشون کار کرده باشن. و سوای اون قضیه این که گفتیم محیط خانواده باید در کل محیطی باشه که بچه ها بتونن ابراز وجود رو داشته باشن یا اظهار نظر رو داشته باشن، خانواده پذیرای اظهار نظرهای اونها باشه. و بعد کم کم خب بعضی وقتا بچه ها ممکنه به صورت پرخاشگرانه یا به صورت تهاجمی صحبت بکنن، بعد این توی تمرینی که به بچه ها یاد داده میشه که عزیزم اگه میخوای بگی بعد اینجوری شروع کنی، که میگیم در حقیقت برای والدین یه چند تا فرمول کوچولو براشون داریم که صحبت اینجوری باید یاد بگیرن، و بعد در اثر تمرین و تکرار واقعا ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم بچه رو دیگه که بشینیم اونجا و سخنرانی براش داشته باشیم و بچه‌م بخواد یاد بگیره. به صورت‌های بسیار نامحسوس ما بچه ها الغا میکنیم، همین که ما خودمون اینجوری صحبت میکنیم بچه هم یاد میگیرن عملا. و حتی میگم باز یه تأکیدی که من خیلی دارم روی این قضیه است که محیط خانواده محیط امنی باشه برای اظهار وجود، برای ابراز عقیده. گاهی اوقات حتی بچه ها ابراز عقیده نمی کنن، اما ما میپرسیم ازشون نظر شما راجع به این چیه، حتی کم کم اونها رو وارد میکنیم توی قضایه که حتی از انتخاب غذا تا انتخاب محل زندگی تا انتخاب نوع لباسی که حتی مادر برای خودش گاهی اوقات میخره یا پدر میخواد چیز رو انتخاب بکنه از بچه‌ها میپرسیم، حالا صرف نظر از این که برای خودشون هم این رو داریم. یعنی کم کم ما جسارت ورزی ما میگیم پس زمینش آموزش انتخابه، انتخاب کردن
و مشارکت دادنشون بله، انتخابای خانواده دیگه بله، انتخاب بله، سفر نوع بله، تفریح معاشرت حتی
که بتونن نظر میکنن. نظرم نظر تو چیه راجع به این قضیه؟ ما که داشتیم اینجا میرفتیم نظری چی بود؟ چه احساسی داشتی؟ چون ما یکی از مواردی که خیلی مهمه توی ابراز وجود گفتیم احساسات رو باید بیان کنیم. ما انواع اقسام احساسات و هیجانات رو داریم و از عواملی که باعث میشه آدم‌ها اون موفقیت ارتباط اجتماعی رو نداشته باشن اینه که نمیتونن جانات خودشون رو خوب بشناسن. الان غمگینن، الان افسردن، الان عصبانی شدن، الان پر استرسن، الان استراب دارن، الان چشونه. وقتی که میدونن چه وضعیتی رو دارن خیلی خوب شناسایی میکنن هیجاناتشون رو، اون موقع میتونن پاسخدهی خوبی داشته باشن.
بسیار عالی.
و در جسارت ورزی هم این قضیه رو به بچه ها یاد میدیم، یکی از قسمتاش همینه.
و من فکر میکنم واقعا هیچ وقت دیر نیست، هرچند که هر چقدر زودتر پدر مادر و خانواده ها برن دنبال کسب مهارت خب موفق ترن. ولی واقعا این که اگر شما هم دارین توی سن و سال خاصی صدای ما رو میشنوین، شاید هم واقعا این موضوع برنامه جلب توجهتون کرده، مثبت تربیت و تربیت جنسی کودک نوجوان، این مهارت رو خب همه ما میتونیم کسب بکنیم، چه بهتر که خانواده هایی که فرزند دارن این مهارت رو بیاموزن، به فرزندشون یاد بدن تا قبل از اینکه در مخاطره قرار بگیره، در موقعیت دشوار زندگی قرار بگیره، بتونه تجهیز شده باشه به ابزاری که بتونه خیلی خوب انتخاب بکنه و تصمیم بگیره، به خصوص در موقعیت‌های مخاطره آمیزه یا بهتر بگیم مخاطرات جنسی و تهدیدهای جنسی در سنین مختلف. آنچه که مورد نظر ما تو همین برنامه مثبت تربیت هست. ادامه میدیم برنامه رو با موضوع ابراز وجود و دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی این برنامه باشید.
بله اتفاقا ما یکی از موردهایی که بچه ها همیشه گوشزد میکنیم اینه که اگر دوستشون خواست به خونه دعوت بکنه به هیچ عنوان نرن و نبگن، و همینطور اگر بیرون کسی بهشون چیزی تعارف کرد اصلا ازشون قبول نکنن و نگیرن به هیچ عنوان، و خدا شد بچه ها رعایت میکنن و مشکلی به همدلله پیش نیاد.
در رابطه با دختر خردسالم هم که خب دختر من به شدت روی وسایل و اسباب بازیاش حساسه و دوست نداره باقی بچه ها بهشون دست بزنن و ترس از خراب شدن شاید از وسایلش داره. شده مهمون بیاد خونمون و دخترم بهونه بگیره و بگه نه من وسایلم رو در اختیار بچه ها قرار نمیدم، و اینجا هم با احترام به خواستش توجه کردیم.
اگر چیزی رو دوست نداره
رو تقدیمتون کردیم. صدای چند تن از والدین عزیزمون بود، تجربه هاشون بود و یه محتوایی داشت. خانم دکتر میخواین توضیح بدید؟ حالا
بله.
از مخاطبی گفتن که من سعی میکنم اجبار نکنم بچه هامو، مجبورشون نکنم بله. که تحت اجبار کاری رو انجام بدن. خب یه تمرینی میشه که برای دیگران هم به همین شیوه رفتار بکنن. به نظرشون احترام میذاری. حالا بچه‌ای که دوست نداره اسباب بازشو بده کسی دیگه.
اینجا یه قضیه اتفاق میفته خانم علوی. ببینید بله. اون دخترکی که دوست نداره
وصلش
در اختیار دیگران قرار بده، ما روابط اجتماعی رو میخوایم. میدونید ما بالاخره نیاز داریم که بچه ما بچه‌های دیگه در حال تعامل قرار بگیره. یکی از کارهایی که والدین میتونن بکنن این که احترام میذارن به این قضیه. اما یه چیزی دیگه که توصیه میکنین، خب عزیزم ببین الان شما این اسباب بازیات که فکر کنی خیلی مهمه، اینا رو کنار بذار و اونها رو اصلا اجازه نده. اگر دوست داری باشون بازی کنن اجازه نده. اما یه سری وسایلی که فکر میکنی خیلی نسبت بهشون اون علاقه خاص رو نداری، یا اینکه فکر میکنی میتونی با دیگران بازی کنی، اون رو چیکار کنن؟ بذارن شیر بکنه، بذار تقسیم بکنه با بچهای دیگه. ببینید ما به بچه‌ها در این حال داریم تعامل اجتماعی رو یاد میدیم، در این حال داریم به اون عقایدش احترام میذاریم، در این حال داریم روش درست ارتباط اجتماعی دیگه بهش داریم یاد میدیم
که چیکار کنه. پیشنهادهایی که میشه، نمیدونم، دعوت به یک مهمانی، موقعیت کاری، ابراز وجود میکنیم و ملاحظاتی هم داریم در ارتباطات بله. اجتماعیمون
بله. اما خب ما بعضی وقتا نقاطع داریم در بعضی از موارد، به خصوص توی روابطی که داریم. اما اینجا پدر مادره که یاد میدن به بچه که کجا باید این نه، خیلی اصلا نه که باید ما میگیم نه رو که شما دارین یاد میدین، نه یعنی هرگز، یعنی نه به معنی هرگز. وقتی شما این صحبت رو میکنید بچه ها باید اینو بدونن، وقتی گفتید نه یعنی دیگه نه. اما بچه ها نه رو متوجه نمیشن که این نه یکم شعله واز میشه، انگار چارچوب نداره. یه بار میگن نه، بعد دوباره باز مثلا ممکنه یکم اصرار بیشتر بشه، باز دوباره یکم
نه که شما میشه. دارید تاکید میکنید روش، یه نه هستش که نه مطلق،
بله نه هرگز.
پس ما اگر مهارت نگفتن رو به عنوان یک مهارت دارین در نظر میگیریم، موقعیت هایی هست که فرزند شما اونجا میخواد بگه به طور مطلق من مخالفم.
باید بچه متوجه بشه نه چه معنایی داره. نه این که صحبت میشه، این که یعنی خیلی واضح و شفاف باید میشه. ولی منتها گاهی اوقات والدین میان و حتی در رابطه با خودشون هم وقتی نه رو میگن، دیدین که بچه‌ها یکم انواع اقسام رفتارهای مختلفی که نشون بدن گارد باز میشه. بله نه میشه، بله صد تا بله عملا.
خب اینم بعد اون داره براشون دیگه.
بله ما بهش میگیم نه تحکم‌آمیز یا نه که قاطعانه است. نه قاطعانه مثل این میمونه، ما توضیح میدیم، میگیم که خب الان دوست رفته بالای درخت، دیگه میگه تو هم بیا بالای درخت، یه مثال معمولا میزنیم، بعد میگه نه نمیام، بعد اون دوباره میگه خیلی هم بد نیست، بعد تو میگه که نه نمیخوام، نه من نمیخوام، بعد دوباره میگه سرگرم میشیم، بعد میگه که نه من واقعا نمیخوام. بعد بچه هم بدن باید حرف نه رو بگه، هم زبان باید نه رو بگه. گاهی اوقات بدن نه رو نمیگه ولی یه نه رو شما میگید.
ولی بچه‌ها این نه های پدر مادرها رو خوب میشناسن.
بله
یعنی اصلا از بدن و صورت و لحن و اینا متوجه میشن این بله. نه پدر مادر شلوه سفته، نه قاطعه، چه جور نهیه. و بعد و خودشون هم یه جوری الگو میگیرن از این نه ها، درسته؟
بله کاملا. ما میگیم که یک لطفی که میتونن در حق بچه چه ها بکنن والدین، وقتی نه رو گفتن، حالا کار ندارم درست یا غلطه شد دیگه، بالاخره نه رو گفتن، بله یعنی به بچه یاد میدن ثباتی که توی صحبتشون دارن، توی کلامشون دارن. این که مامان من یکم گریه کنم داد بزنم، تو بهتر مامان دنیایی، تو بهترین مامان دنیایی، و اصلا انواع اقسام روش های مختلفی رو دارم واسه اغوا کردن والدین که اون نه رو تغییر بدن. و وقتی والدی نهشو تغییر نمیده، ما بعضی وقتا نوجوانا یا بچه‌ها میان صحبت کنن نه پدر مادر من نه، من میدونم که وقتی بگه نه دیگه نه، و این به بچه ها ثبات یاد میده که بدونن با پدر مادر چند چندن وقتی که اینجوری صحبت میکنن. پس ما یک نه رو که داریم، نه به معنی هرگزه. پس یادت باشه عزیزم وقتی تو نه رو میگی دیگه قابل برگشت نیست این نه تو، پس باید از اول فکر کنی که چه کار میخوای بکنی و چه جاهای نه مطلق رو باید بگی، چه جاهایی باید نه مطلق. اینا رو باید به بچه‌ها یاد داد واقعا، اینکه حالا بالاخره ما گاهی وقت قلدری‌هایی وجود داره توی روابط بچه‌ها، توی مدرسه قلدری‌هایی براشون میشه، سوء استفاده‌هایی میشه، بچه‌های بزرگتر نسبت به بچه‌های کوچیک‌تر، یا دعوت‌هایی میشه برای رفتارهایی که حالا خیلی ناسالم، حالا نه صرفا در رابطه با مسائل جنسی، در رابطه با آزار و اذیت یه گروه دیگه یا بچه‌های دیگه، خیلی از این اتفاقا میفته. ولی باید به بچه‌ها یاد بدیم که کجاها باید تو نه رو بگی.
خب تکلیفمون با نه مشخص شد دیگه، این نه قاطعه. وقتی داریم از مهارت گفتن نه صحبت میکنیم، یادمون باشه نه مطلقه، این دیگه نهی هست که باید قاطع باشه و درست تو اون موقعیتی که قراره بچه تشخیص بده نه رو بگه، دیگه باید بدونه که دیگه برگشتی نخواهد داشت و روی نش باید پافشاری بکنه. در ادامه بیشتر خواهیم گفت از مهارت ابراز وجود، جرأت ورزی، مصادیقش، نمونه هایی که شما عزیزان بر ما مثال خواهید زد در برنامه مثبت تربیت.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
ادامه میدیم برنامه رو در محضر خانم دکتر زهرا سلمانی که دکتر بهداشت باروری و فوق دکتر سلامت جنسی هستن. برنامه مثبت تربیت هست و ما رفتیم سراغ موضوع ابراز وجود یا جرأت ورزی. خانم دکتر سلمانی عزیز، راجع به نگفتن شما صحبت کردید، اینکه بچه ها تمرین بکنن که بتونن درخواست هاشون رو مطرح بکنن و در واقع خانواده موقعیتی فراهم بکنه برای که بچه بتونه احساساتش رو بروز بده، درخواست هاشو مطرح بکنه، مخالفت بکنه اصلا.
بله، مخالفت
در جمع خانواده با برخی از نظرات و پیشنهادهای مخالفت یاد بگیره بکنه و سایر اصولی که شما مطرح خواهید کرد بشنویم از شما.
بله، ببینید، ما گفتیم پس اون نه تحکم که صحبت میشه، منظور این نیستش که خالی با جسارت نیست، نه یه که وقتی از شما میشنون دوستانتون میدونن که دیگه این دیگه میدونیم که نهش نه، این خیلی خوبه بچه ها این رو بدونن که این بچه اقتدار داره واقعا. اما خب این اقتدار پیدا کردن عملا در خانواده است که شکل میگیره. ما کارهایی رو میگیم والدین داشته باشن تو این قضیه، آموزش هایی رو تو این زمینه بخوان بدن به بچه ها. چند تا نکته کاربرد میتونیم اینجا برشون صحبت بکنیم. ببینید، ما وقتی میگیم که رفتار حالا ابراز وجود میخواییم بکنیم، معمولا یه فرمول داریم که با کلمه من شروع میشه، این من طلایی، ما بهش میگیم من طلایی، که من میخوام، من فکر میکنم، من مایلم، من نمیخوام، من دوست دارم، من دوست ندارم، بهش میگیم کلمات و جملات شروع کننده. خیلی جالب، یه سری کارت‌های بازی هست، کارت‌های بازی که اسم جملات شروع کننده است، به بچه‌ها یاد میده که خزانه لغت‌هاشون رو بالا ببرن. چون بعضی وقتا بچه‌ها نمی‌دونن خب من چی، مثلا من الان چی کار می‌خوام بکنم، چی می‌خوام بگم. اما این کلمات جملات شروع کننده خیلی جالب رو این کارت‌ها به صورت‌های رنگی مختلف، اون چیزی که من دیدم حالا توی پکیجایی که بوده، این جملات شروع کننده رو با کارت یاد میدن به بچه‌ها. تو الان چی میخوای بگی؟ من احساس کردم، من میخوام، من نمیخوام. جمله باید داشته باشن، کلمه خزانهشون باید بالا بشه که بچه میخوان حرف بزنن.
یعنی کمک میکنه به ابراز وجودشون، یعنی بله. اینکه دایره کلماتی رو که یاد میگیرن بیشتر باشه، خودش کمک میکنه به اینکه بتونن ابراز وجود و احساسات و جرأت ورزی داشته باشن.
بله، چون جالبه. دیداری، بله، من وقتی که دیداری بچه‌ها کار میکنن، خب مسلما خیلی تغییر میکنه. پس ما یه سری کارت داریم برای جملات شروع کننده که اولین استپ ماست برای ابراز وجود. من احساس میکنم، من میخوام، من نمیخوام، من میتونم، من، حالا به صورت‌های مختلف. بعد یه چیز دیگه هم که ما صحبت کردیم، گفتیم بدن هم باید پاسخ‌دهی داشته باشه. بدن هم باید اون واکنش رو نشون بده. حرف شما رو در جهت تایید حرفای شما باشه وقتی که صحبت میکنید. ببینید، من باز نمیخوام اینقدر آکادمیک بگم برای این که شما برای بچه 4 سال یا 5 ساله بخواید اینجوری صحبت بکنید، اما ما اینا رو میگیم، شما محتوا رو برمیگردونید به صورت عملیاتی برای بچهای کوچیک خودتون. زبان بدنه، خیلی جالبه که باز یه سری کارت ها هست، کارت هایی که زبان بدن رو نشون میده. این بچه الان یه جوری وایساده، نه رو داره میگه ولی خیلی شل وایساده. این بچه میبینید چقدر، چون حالت داریم دیگه، پوزیشن داریم برای اینکه وقتی شما میخواین صحبت بکنید چطوری باید بایستید، حالت چهره آروم باید باشه، گاهی اوقات میگیم باید برافراشته باشید، شل و اینجوری شانه های افتاده خیلی نداشته باشید، ارتباط چشمی خوبی برقرار بکنید. اینها هم باز توی سر کارت ها باز مشخصه، این قیافه ها که خب بچه میرسونیم الان چه وضعیتی داره، این که الان بدنش اینجوری وایستاده الان چجوریه. حالا بعضی از خانواده هم که ما از این کارت ها نداریم، خیلی جالبه، ما میگیم که گاهی اوقات شما خودتون توی صحبتتون به بچه‌ی دفعه بگید که الان نگاه کن من چجوری وایستادم، من نمیخواستم بگم ولی بدنم یه جوری بود که انگار داره نمیگه، یا برعکس توی خودشون